أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت سنت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدوارم با عنایات خود اون بزرگواران تو این دقایقی که به محبت و یاد اونها با هم مینشینیم و سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت برای دوستان و شیعیانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. در بحث دنیا و آخرت بودیم، صفحه 145 ظاهرن اولین پاراگراف صفحه رسیدیم. اگر کسی مالک دارایی های خود باشد، در هر راهی که خواست خرج می کند و با از دست دادن آنها قصددار نمی شود. و اما اگر کسی مملوک دارایی های خود باشد، ذلیلانه برای حفظ آنها تلاش می کند و اگر از دست او برود محزون می شود. پس مالک باش نه مملوک. لیس الزهد ان لا تملک شیئا ولکن الزهد ان لا یملک شیئا. زهد این نیست که مالک چیزی نباشی، بلکه معنای زهد این است که چیزی مالک تو نباشد. خب این نکته بسیار مهمیه که جلسه قبل هم اشاره کردیم. آدم هر چی داشته باشه تو این دنیا خدا روزیش کرده باشه، به شرط این که مالک اونها باشه، هیچ عیبی هم نداره، هیچ ضرری هم نداره. اگه آدم مالک باشه، گفتم مالک صاحب اختیار اون چیزه، خودش تصمیم میگیره، میبخشه، میفروشه، نمیدونم نگه میداره برای خودش، اختیارش دست خودشه دیگه، به اختیار خودش با اون ملک خودش هر جوری خواست رفتار میکنه. اما مملوک اختیارش دست مالکه، اختیارش دست مالکه. لذا اگه شما مالک باشید، ملکتون رو بخشیدید، کسی بخشید، اصلا یک دوز اومد برد، شما وابسته به او نبودید، او وابسته به شما. بذار چون وابسته به او نبودید، وقتی هم دوز اومد برد، وقتی حادثه اومد او رو از بین برد، محزون نمیشید، غمگین نمیشید، چون وابستگی به او نداشتید، تعلق به او نداشتید، دلبستگی به او نداشتید. آدم برای چیزی محزون میشه که به او دلبسته است، به او علاقمنده، به او وابسته است، تعلق به او داره، در بند و اسارت تعلق به اوست، اون موقع محزون و ناراحت میشه. ولی چیزی که آدم بهش تعلق نداره، بود و نبودش در انسان تغییر ایجاد نمی کنه. جلسه قبل اشاره کردم، خدای متعال فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرمود اینقدر به شما میدیم تا کم کم جوری بشید که وقتی دادیم ذوق زده نشید، وقتی گرفتیم غم زده نشید. یعنی این وابستگی رو میخواییم از اینکه خدا میبینه تو زندگی چیزایی رو با آدم میده فرداش میگیره، این نه دادنه اصله نه گرفتنه اصله، میخواد ما رو جوری تربیت کنه که بود و نبود همه دنیا هیچ اثری در ما نگذاره، هیچ اثری در ما نگذاره. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو رحمت الله علیه، ایشون مثال میزن، گفت باباه مثلا یه چیز قشنگی خوبی برای بچهش خریده، بعد مشتشو باز میکنه به بچهش نشون میده، بچه تا دید جهت میزنه میاد که اینو بگیره، بعد بلافاصله دستش جمع میکنه بابای میاره. بعد دوباره میاره دستو جلو وا میکنه نشونش میده. بار دوم یه خودش یواشتر جست میزنه. بار سوم، چهارم، پنجم، چندین بار هی اون جست میزنه، امید دستش میگه چه عقب. دیگه بار آخر این پدره دستو که باز میکنه اینو نشونه اون بچه میده، بچه همونجوری آروم میشینه سر جاش. دیگه اونجوری جست نمیزنه. خدا میخواد اینجوری بشیم نسبت به دنیا. فرمود اینجوری میده، میگیره، میده، میگیره تا جوری بشیم که لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی که داد زوغ زده نشیم، وقتی که گرفت غم زده نشیم. وقتی ما مالک باشیم اینجوریه دیگه. ولی وقتی وابسته باشیم، دلبسته باشیم، بله، وقتی چیزی که آدم بهش دلبسته است از دست آدم میره، آدم محزون نشه، غمگین نشه. کسی که مملوک دارایی های خودشه، همه جونش بسته است به او. دیدید بعضی ها دیگه یه مالشون داراییشون از بین میره، سکته میکنه، میمیره بدبخت، از غصه دق میکنه، میمیره. خب این معلومه دیگه، این مالک اونها نبود، مملوک اونها بود، وابسته به اونها بود، متعلق به اونها بود، اسیر اونها بود، خدمتکار اونها بود، خدمتکار خونش بود، خدمتکار ماشینش بود، خدمتکار پست و مقامش بود، خدمتکار اسم و شهرتش بود، خدمتکار زن و بچهش بود، خدمتکار نمیدونم نام و شهرتش بود، خدمتکار آبروش بود. همه اینا دنیاست عزیزم، همه اینا دنیاست. مالک اینا نبود، مملوک اینها بود. فرمود زهد این نیست که تو مالک چیزی نشی، زهد اینه که مملوک چیزی نشی، چیزی مالک تو نشه. انسان زاهد کسی نیست که چیزی نداشته باشه. زاهد به معنی فقیر نیست، زاهد به معنی توحیدست نیست، زاهد به معنی کسی که، چون زهد در زبان عربی نقطه مقابل رغبته، نقطه مقابل غنا نیست که بگیم زاهد یعنی یه آدم فقیر توحیدست. زهد نقطه مقابل رغبته، رغبت و تمایل و دوست داشتن. زهد یعنی بی‌رغبتی نسبت به دنیا. زهد به معنی فقیر بودن و نداشتن دنیا نیست. فرمود زهد این نیست که تو مالک چیزی نباشی، چیزی نداشته باشی، نه، این زهد نیست. زهد اینه که چیزی مالک تو نشه، وابستگی به چیزی پیدا نکنی، دلبستگی به چیزی پیدا نکنی. حالا این محبو بزنیم به خودمون، راستی زاهدیم، راستی زاهدیم. فردا به من بگن نیا سر کار، محزون نمیشن. فردا به من بگن آقا این خونت مصادره شد، برو کوچه بشین، محزون نمیشن. فردا آبروم رو ببرن، محزون نمیشن. هرچی دیگه، هرچی از دارایی، پولم رو مصادره کنن، نمیدونم، بگم بالاتر، جانم رو بخوام بگیرن، چون این جان ظاهری هم دنیا است، این بدن و این پیکر و اینا هم همش دنیا است. به اینا هم دلبستگی پیدا کردن، دلبستگی به دنیا است. حالا محک بزنیم ببینیم ظاهر هستیم، ببینیم ما مالکیم یا مملوکیم. مملوک شغلمونیم، مملوک دارایی هامونیم. بنابراین انشالله مالک بشیم، خدا توفیق بده مالک باشیم. این هرچی داریم خودمون مالکش باشیم، او مالک ما نباشه، او برای ما تعیین تکلیف نکنه، صاحب اختیار ما او نباشه. جلسه قبل اشاره کردم، گفتم این ماشین رو گذاشتی دم در، ماشینت مالک توه. ببین نمیذاره حواست جمع باشه تو جلسه، نکنه دوز بیاد ببره، نکنه ماشینه داره به تو میگه دیگه، یه نشستی بی خیال تو جلسه داری هر کش میکنی. من الان اینجا ممکن بچه ها بیان یه با میخی چیزیه خط بکشن رنگ من از بین ببرن، فلان، پاشو بیا مواظب من باش. ببین نمیذاره آروم بشینی، اون مالک تو، او داره فرمان روایی میکنه بر تو. حالا ببینیم ما مالک دارایی همونیم یا دارایی همون مالک ماست، کدوم مالکیم، کدوم مملوک. باید در دنیا مواظب بود، به جای اینکه آنچه از دنیا داریم مملوک و در اختیار و در خدمت ما باشد، ما مملوک دنیا نشویم و دنیا اختیارمون را به دست نگیرد و ما را به خدمت خود وا ندارد. خیلی باید مراقب بود، خیلی باید مراقب بود، چون اکثر خلق مملوک دارایی هاشون، اکثر خلق. حالا چجوری میشه مملوک نبود، مالک شد؟ فرمود هر کس از دنیا برگردد و به آخرت رو کند، خدا او را مالک دنیا میکند. یعنی دل از دنیا بکن، رو تا از دنیا برگردون به سمت خدا، به سمت آخرت. رو برگردون از دنیا. درک چندی رو برمیگردونه دیگه. ما بین دو تا قطبیم، یه بر دنیاست، یه بر خدا و خدایی ها و خوبان خدا. یکی از این دوتا دل ما رو میبره دیگه. اگه دلت از جاذبه دنیا نجات پیدا کرد، تو جاذبه محبت خدا قرار داره. چون دل بدون دلبر نمیشه، دل بدون دلدار نمیشه، دل بدون دلبستگی نمیشه. دل خانه عشقه. هیچ کسی هم خدا بی دل نیافریدتش. هیچ کسی هم دوتا دل تو وجودش قرار نداده. یه دونه دل، یه دونه هم دلبر. حالا این دلبر ما اگه دنیا باشه، خب دیگه این خانه دیگه خانه خدا نیست. این دل این بودکده هست. خورومون به دنیاست. چون همه وجود آدم رو به جایی میکنه که دل آدم رو به اونجاست. دل قبله وجود انسانه. سلطان وجود انسانه. امام وجود انسانه. دل آدم هر جا بره، چشم آدم هم میره اونجا، گوش آدم هم میره اونجا، دست آدم هم میره اونجا، پای آدم هم میره اونجا، زبون آدم هم راجع به اون حرف میزنه، گوش آدم هم راجع به حرفایی که راجع به اون چیز میزنن تیزه. دل هر جا بره، همه وجود آدم دنبال دل میره. دل اگه بره پیش دنیا، روی ما هم به سمت دنیا خواهد. اما دل اگه بره به سمت خدا چی؟ رومون هم از دنیا برمیگرده به سمت خدا. میگیم انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. حالا اگه رو تو برگردوندی، از دنیا رو کردی به آخرت، از دنیا رو کردی به خدا و خدایی ها، اون وقت حالا دیگه مالک دنیا میشی. دیگه دنیا مالک تو نیست. همه عالم رو هم داشته باشی، یک سر سوزن ضرر نمیزنه. یعنی ثروت من بودن ضرر با آدم نمیزنه، به شرط اینکه آدم مملوک ثروتش نباشه. حدیث داریم فرمود چقدر کمک خوبی است در راه طاعت خدا پول ثروت. مثلا این پول و ثروتیه که مالک من نیست، من مالک اونم. یعنی اون پول رو راحت میتونم در راه خدا خرج کنم، انفاق کنم، به نیازمندان بدم، هزینه کنم در راه رضایت الهی. جونم وابسته به این پول نیست، وابسته به این پول نیست که نتونم از خودم جدا کنم اون رو. توی همون حدیث عنوان بسی که خدا توفیق داد، مفصل چندین جلسه با هم دیگه حدیث رو خوندیم و شرح کردیم، یادتونه وقتی که عنوان بسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که من از خدا خواستم که خدا از علم شما به من بهره بده، حضرت فرمودن که ای عنوان بسی، لیس العلم بالتعلم، علم به درس خوندن و مشق نوشتن و جزء حفظ کردن نیست. لیس العلم بالتعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یشاء. علم نوری است که خدا در قلب هر کسی که مشیتش تعلق بگیره قرار میده. علم اون نوره. علم این چیزایی نیست اصطلاحاتی که حفظ کردی و تکرار میکنی و مینویسی، مقاله مینویسی، کتاب مینویسی، درس میدی، سر کلاس درس میخونی. علم نیست. گفت علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلویس ابلیس شقی. بقیش بازیه، همش بازیه. نفکر کنید حالا مهندسی و نمیدونم پزشکی و یه حرفاش بازیه. علم فقهش هم بازیه، علم عرفانش هم بازیه، علم فلسفش هم بازیه، همش بازیه، همش بازیه. گفت علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلویس ابلیس شقی. و ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموها وسوسه. حضرت فرمود علم نوریه که خدا در قلب کسی که مشیتش تعلق بگیره قرار میده. علم به خوندن و یاد گرفتن و حفظ کردن نیست. بعد فرمود ای عنوان، اگر علم میخوای اول حقیقت عبودیت رو در جان خودت مستقر کن. اگر خب حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت سه تا شاخصه بیان کردن برای حقیقت عبودیت. یکی از اون سه شاخصه چی بود؟ این بود که عبد در اون چه که خدا در زندگی در اختیار او قرار داده احساس مالکیت نمی کنه. بعد فرمود کسی اینجوری باشه، خودش رو امانتدار بدونه، خودش رو مالک و صاحب ندونه، انفاق در راه خدا براش ساده میشه. چون از کیسه خودش نمیخواد خرج کنه دیگه. گفت خرج کرد کیسه مهمان بود، خاتم تایی شدن آسان بود. از کیسه خدا میخواد خرج کنه. رضا انفاق کردنم درش ساده میشه. وابسته و دلبسته نیست. بنابراین کسی که روشو برگردوند از دنیا به سمت آخرت مالک دنیا میشه. مالک دنیا که شد، مالک با ملک خودش هر جوری دلش خواست دیگه عمل میکنه دیگه، هر جوری دلش خواست ببخشه، نمیدونم بخوره، استفاده کنه، استفاده نکنه، بفروشه، هر کاریش بکنه دیگه، مالکش مملوک است. راه مالک دنیا شدن اینه که آدم تو جاذبه عشق الهی قرار بگیره، دلش بره پیش خدا، دلش خانه خدا بشه. القلب و حرم الله، قلب حرم خداست. فلا تسکن حرم الله غیر الله، پس تو حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن، جا نده. قلب المؤمن عرش الرحمن. اگه دلت رفت پیش خدا، روت هم میره به سمت خدا. روت که رفت به سمت خدا، رو از دنیا برگشت، دیگه دنیا مالک تو نمیتونه بشه، حالا میشی تو مالک دنیا. اون وقت گفتم هر چقدر هم ثروت داشته باشی دیگه اصلا ضرر بهت نمیزنه. شاخصه یه زهد نه ثروت نه فقر دلبستگی نداشتنه. ممکنه یه فقیر به یه پلاس پاره خودش دلبستگی داشته باشه، این زاهد نیست. ممکنه یه ثروتمندی که ثروت انبوهی خدا از راه حلال نصیبش کرده به ثروت خودش دلبسته نباشه و این زاهده. این زاهده. انشالله که خدا ما رو مالکمون کنه. فقط خودش میتونه ما رو مالک کنه. ملکوت و باطنتان را همه میدانید از آن خداست. خدا میپرسد لمن الملک الیوم. امروز ملک مالکی است. چون میدونید یه ملک داریم، یه ملکوت داریم. ملک چیه؟ ظاهر عالمه. همین چیزی که با حواس ظاهری میشه حسش کرد، دیدش، بوییدش، چشیدش، لمسش کرد، فهمیدش، این ملک عالمه. آیه اول سوره تبارک فرمود چی؟ فرمود تبارک الذی بیده الملک. صاحب برکت است، مبارک است خدایی که ملک موجودات عالم در ید قدرت اوست. آیه آخر سوره یاسین چی فرمود؟ فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. منزه است خدایی که ملکوت همه چیزها در ید قدرت اوست. خب این دوتا آیه رو بذارید کنار هم، میشه فهمید که همه چیزها ملکی داره و ملکوتی، ظاهری داره و باطنی. خب حالا باطن ما این مال خداست که خب همه میفهمند، درست؟ خدا چی سوال کرد؟ فرمود لمن الملک الیوم. همین ظاهرتو پیدا کن ببین مالکیه. لمن الملک الیوم، همین ظاهر رو، همین چیزی که اسمش دنیاست، همین چیزی که اسمش عالم ناسوته، عالم طبیعته، عالم کثرته، هر چی میخوای اسمشو بذار. فرمود اینه مالکیه. خوشا به حال کسی که ملک را هم مال خدا بدانه، یعنی دستش، پاش، چشمش، زنش، بچهش، خونش، ماشینش، شغلش، آبروش، اینا را مال خدا بدانه، احساس مالکیت نکنه در اونها. گفت در حقیقت مالک اصلی خداست، در واقع احساس مالکیت نکنه. کسی که احساس مالکیت نکنه، ملک رو متعلق به خدا بدونه، و خدا میگه تو قائم مقام من میگه نیستی، میگه تو خلیفه و جانشین من نیستی. حالا که اقرار کردی به این که ملک مال منه، حالا تو جانشین من، در اختیار تو این ملک، همه عالم ملک رو میسپره دست او، میشه خلیفت الله دیگه. همه عالم ملک به اراده او در میاد، او میشه اراده مسلط بر کل جهان خلق، میشه مسجود ملائک. همه ملائک که مظهر نیروهای حاکم بر ملک و ملکوت عالمن در برابر او سجده میکنن. وقتی خلیفت الله شد اینجوری میشه دیگه. سجده هم میدونید مظهر بالاترین مرتبه تسلیم و خضوع و کوچکیست. یعنی همه نیروهای حاکم بر ملک و ملکوت عالم در برابر این کسی که در واقع اقرار کرده به مالکیت خدا و خدا او رو خلیفه خودش کرده، در برابر این تسلیم محض میشه مالک همه عالم، خلیفت الله میشه دیگه. همه عالم مسخر اراده او میشه. فمسخر لکم الشمس و القمر، و نجوم و مسخراتون و امره، همه ی عالم مسخر اراده میشه. میشه مالک دیگه، مالک فرمان میرانه بر ملک خودش. هم مالک میشه هم ملک میشه، هم مالک میشه هم ملک میشه، یعنی هم صاحب اون چیز میشه هم فرمان روای اون چیز میشه. سالها قبل یک بار که آقا سید محمد حسین حسینی تهرانی رحمت الله علیه، معروف علامه حسینی تهرانی بینیه، آدم فاضلی بود رضوان الله تعالی، کتاب های متعددی هم نوشته، بله سالها قبل یک بار که آقا سید محمد حسین حسینی تهرانی برای من از پزشکی نوبت ویزیت گرفته بود و همراه او به مطب دکتر رفته و در اتاق انتظار مطب منتظر رسیدن نوبت من بودیم، حالا آقای دولاوی دارن تعریف میکنن، یکی از اعیان آن زمان هم همراه خانم محجبش در بین بیماران بود تو اتاق انتظار. نوبت آنها پیش از ما بود، اونا قبل از ما اومده بودن، قرار بود زودتر از ما برن پیش دکتر. آن شخص خواست سیگاری بکشد، به ما هم سیگار تعارف کرد. من هم در پاسخ به او گفتم دنیا عجب جاییست، رفتیم سیگار بکشیم، سیگار ما رو کشید، رفتیم خانه بخریم، خانه ما رو خرید، رفتیم زن بگیریم، زن ما رو گرفت، رفتیم غذا بخوریم، غذا ما رو خورد، رفتیم لباس بپوشیم، لباس ما رو پوشید. بعد از چند فقره از این قبیل به او گفتم تا به حال چنین چیزهایی شنیده بودی؟ گفت نه. گفتم من هم نشنیده بودم. چون بیدونی خیلی از وقتا بود که تو جلسات خدای متعال به زبانشون حرفایی رو جاری میکرد که خودش هم برای اولین بار بود میشنید، یعنی در خداگاه وجودش، در ظاهر وجودش برای اولین بار اون حرفا رو داشت از خودش میشنید. اینجوریه دیگه، فرمود که من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبهی علالسانه، کسی چهل شبانه روز، که یکی از موارد اربعین هم حالا پیش آمد دیگه همینه. فرمود پیغمبر خدا که اگر کسی 40 روز همه ی وجودش رو خالص کنه برای خدا، همه چی، یعنی هیچی غیر خدا تو وجودش نباشه، تنها برای خدا بیندیشه، تنها برای خدا احساس کنه، تنها برای خدا مهر ببرزه، تنها برای خدا خشم بگیره، تنها برای خدا قدم برداره، تنها برای خدا حرف بزنه، تنها برای خدا سکوت کنه، تنها برای خدا بخوابه، تنها برای خدا بیدار بشه، تنها برای خدا بخوره، تنها برای خدا دست از خوردن بکشه، هیچی غیر خدا تو وجودش 40 شبانه روز نباشه. فرمود اگر کسی 40 شبانه روز اینجوری باشه، چشمه های حکمت از قلب او بر زبان او جاری میشه. ازا میفرمود خودم من برای اولین بار این حرف رو دارم بشنم، انشالله خدا روزیتون کنه خودتونم بچشید این حرفا، که بعضی وقتا یه حرفایی به زبانتون جاری میشه که خودتونم تا حالا نشنیدین. کی داره این حرف رو در درون میزنه باید پیداش کنید. گفت کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز، کیست بشنوید این صاحب آواز، کیست این گوینده درونی، انشالله به زبان بیاد، به نطق بیاد. راهش هم گفتم، راهش خدایی شدنه، خالص شدنه، و هیچ کسی هم خالص نمیشه مگر عاشق بشه، جز از راه عشق نمیشه خالص شد، با ریاضت و عبادت و اینا به هیچ جا نمیرسه آدم. گاهی اوقات ریاضت آدم از خدا دور میکنه، آدم متورمتر میشه و اهله ما اهل ریاضتیم، بچه جون برو تو چی کاره ای، نمیدونی چه ریاضت هایی ما کشیدیم، نمیدونی فلان، هیچ، اومد از نفسش نجات پیدا کنه، نفسش متورم شد. گاهی اوقات عبادت و ریاضت حجاب میشه، حجوب نورانیه کمتر از حجوب ظلمانی نیست خطرشون، علم حجاب میشه، بچه جون برو تو نمیدونی من چقدر نمیدونم تو دانشگاه های داخل و خارج درس خوندم، چقدر کتاب خوندم، چقدر دود چراغ خوردم، خدا رو نمیبینه، منکر خداست، نمیگه خدا به من علم داد، میگه من کردم، من کردم. تو اون حدیث اولوالالباب حالا انشالله خدا اگر عمری داد و رسیدیم چند قرن آینده به اون فصل در واقع مسیح سلوک، اینجوری که داریم پیش میریم هم اینجوری ها فکر میکنم ادامه کتاب باید تو بهش با هم بشینیم بخونیم. ولی اگر رسیدیم انشالله اونجا حدیث اولوالالباب رو اونجا با هم میخونیم. امام صادق علیه السلام وقتی مسیر سلوک رو از دیدگاه مکتب عرفانی اهل بیت علیهم السلام بیان میکنن، بعد نقطه مقابلش هم میگن خلاصه در نقطه مقابل افرادی هستن که با ریاضت، با سکوت، با نمیدونم تحصیل علم، با اینا میخوان روش کنن. بر اون کسانی که اینجوری میرن، اما ان یرفع و اما ان یسفع، ممکنه اینا بتونن بالا برن، اما ممکنه هم هست به سفلی برن. بعد فرمود اکثر هم الذی یسفع و لا یرفع، اکثر اینایی که از راه ریاضت و از راه علم آموختن و از راه سکوت کردن و یه حرفا میخوان روش کنن، اکثر اینها به سفلی میرن. چرا؟ از لم یرع حق الله، به خاطر اینکه حق خدا رو رعایت نمی کنن. میگن من ریاضت کشیدم به اینجا رسیدم، نمیگن خدا اینو عطا کرده من. من درس خوندم به اینجا رسیدم، نمیگه خدا این علم رو به من رزید. به حساب خودش میذاره، منش متورم شد، انیتش بزرگتر شد، انیت و انانیت درش رشد کرد، عوضی که عبودیت درش رشد کرد. دقت کردین؟ بنابراین راه عشق راه دیگریه، راه دیگری. اون خلوص رو عشق میتونه ایجاد کنه. تنها عاشقه که بیشیله پیله است، بازی نداره، حق بازی نداره، کلک نداره، خیلی صاف و صادقه، دنبال کاسب کاری نیست، دنبال منافع و نمیدونم سود خودش نیست. گفتم براتون همه خلق خدا کاسبند، یا کاسب دنیا یا کاسب آخرت، جز عشاق. فقط عاشقه که کاسب، عاشقه که به سود و زیان فکر نمی کنه. وقت عشق وجود آدم رو خالص میکنه از هرچه غیر معشوقه. امیر المومنین فرمود حب الله نارون لا یمر علی شیء الا احترق، فرمود محبت و عشق الهی آتشیست که بر هیچ چیز عبور نمیکنه مگر اینکه اون چیز رو میسوزانه و نابود میکنه. این اگر آتش عشق الهی به جان کسی بیفته، جز خدا در وجود او هیچی نمیمونه. وقت میشه خالص، من اخلص لله اربعین سباها. حالا که خالص شد وجودش، حالا میتونه اخلاص داشته باشه. چون تا خالص نشیم اخلاص شدنی نیست، بعد خالص بشیم تا اخلاص از ما سر بزنه. حالا کسی عاشق شد و خالص شد، فرمود جرت ینابی اول حکمه من قلبه علی لسانه، 40 روز اینجوری شد، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. رضا فرمود که گفتم من هم نشنیده بودم، خودم هم نشنیده بودم، یه حرف رو برای اولین بار خودم هم دارم از خودم میشنم. او خیلی به فکر فرو رفت. وقتی نوبتشان شد و به اتاق دکتر رفتن، آقا سید محمد حسین به من گفت با او چه کردی؟ حالا واقعیت همینه دیگه، واقعیت همینه. فرمود رفتیم سیگار بکشیم، سیگار مورو کشیم. غیر اینه؟ یه آدم های سیگاری سیگار نمی کشه تشون؟ یه روز سیگار گیرش نیاد، چنان کلافه است، زمین و زمان میزنه، هر جو شده میره میگرده، بالاخره سیگاره رو پیدا کنه، دو تا پک میزنه. این سیگار این دیگه شده اسیر سیگار دیگه، مملوک سیگار شد. این اومده سیگار بکشه، سیگار کشیدتش. همون رفتیم خونه بخریم، خونه واره خرید. ظاهرش این بود که رفتیم خونه خریدیم، پول دادیم خونه خریدیم، ولی حالا این خونه ما یه ولکن ماست، ما شدیم نوکر این خونه، دائما قصه میخوریم، وای رنگش اینجاش خراب شد، وای اینجا دیوارش ترک خورده، نمیدونم، دائما این خونه ما رو خریده دیگه، خونه ما رو کرده نوکر خودش، خادم خودش، اصلا نمیذاره به چیز دیگه ای فکر کنیم. همه شیشتون که فکر ما حواسمون شده این خونه ای که خریدیم. همون رفتیم زن بگیریم، زن ما رو گره. ها؟ رفتیم زن بگیریم، می‌خواستیم زنه مال ما باشه. هیچی زنه ما رو گره. هیچی اختیار دیگه نداشته. رفتیم زن بگیریم، زنه ما رو گره. فلمون نمی کنه. رفتیم غذا بخوریم، غذا ما رو خوب. ها؟ غذا رو قرار بود ما بخوریم. قضا ما رو خورد. حالا از صبح تا شب برو نمیدونم دستور دادن نمیدونم فلان مواد غذایی رو فلان جور بگیر، فلان جور بشور، فلان جور نمیدونم خوردش کن، فلان جور نمیدونم تفتش بده، فلان جور بپزش، فلان جور نمیدونم. صبح تا شب در خدمت غذا. از اینکه غذا در خدمت ما باشه، سبب نیروی ما باشه، ما تمام نیرومون رو داریم خرج غذا تهیه کردن میکنیم. غذا ما رو نخورده دقت میکنه. خب رفتیم لباس رو پوشیم، لباس ما رو پوشیم. غیر اینه بابا لباس میخواستم یه چیزی تنم کنم گرما و سرما مثلا منو محفوظ کنه یا نمیدونم پوشیده باشم، پوشیدگیم رو داشته باشم. هیچی لباس ما رو خریده. نشستی اینجوری؟ خب این اتوی من که به هم میخوره اینجوری که نشستی چهار زن رو زمین. پاشو رو صندلی بشین این چه وضعشه؟ هیچ ببین لباسه نمیزنه. لباسه داره به منم رو نعیم میکنه. لباسه من خریده. غلام زر خرید لباس شدم. مواظب باشم نمیدونم اینجوری نشینم اونجوری را نرم فلانه که لباسم خراب میشه دیگه. لباس منو پوشیده، من لباسو نپوشیدم. انا هم داریم بخوادم انشالله مواظب باشیم. خلاصه اختیارمونو دنیا به دست نگیره، مالک ما نشه دنیا. خیلی ظریفه این قضیه. تا وقتی به اختیار خود دنبال دنیا بروی عیبی نداره، ولی اگر دیدی دنیا تو را دنبال خود میکشد مراقب باش که خطرناکه. تو اختیار خودت دنبال دنیا بری. اختیار خودت چجوریه؟ اینه که هر وقتم دلت خواست نمیری. اگه با اختیار خودت خیالت راحت باشه، هیچ ضرری نکردی. امروز خواستی میری در دکون، در مغازه تو باز میکنی جنس میفروشی، فردا دلت نخواست خواستی نری در مغازه، خواستی بری نمیدونم فلان مجلس نمیدونم عزاداری ابو عبدالله حسین علیه السلام، نمیری در مغازه. اختیارش دست خودت، تو مالکش، هیچ عیبی نداره اینجوری. اما اگر خدای نکرده از اون بر بشه، اون برای تو بخواد تعیین تکلیف کنه، سلب اختیار و سلب آزادی از تو بکنه، میگه او خوابیدی هنوز، پاشو بینم ساعت فلان شد، چرا در مغازه باز نشده فلان، نمیذاره دیگه. اختیار تو رو به دست گرفت دنیا. فهمو تا وقتی خودت با اختیار خودت دنبال دنیا میری چه عیبی نداره. میری کسب میکنی، میری درس میخونی، میری حالا همه اینا دنیاست، عیبی نداره. اما مواظب باش مو اختیارات رو از دستت نگیره. ارزش انسان به آزادیشه. آزادیشی که از دست داد که دیگه چه درد میخوره، میشه مثل یه حیوان مجبور. از حیوان هم بدتر. فرمود اولئک کالانعام بل هم اضل. اون حیوان تکوینن مجبور آفریده شده، مقهور آفریده شده، ولی انسان رو خدا آزاد آفریده. ما خیلی رفت آزادی خودش رو فروخت به دنیا، شد بنده دنیا، اسیر دنیا. ازا وقتی دنیا آدم رو دنبال خودش میکشه، خیلی باید مواظب باشه آدم که دیگه خدا میدونه به کجا میبره. اما دنیا خوکیست به صورت خیک. یه بنده خدا دید تو آب یه خیکی دیدید، مثلا گاهی خود بعضی از جاهایی که کنار دریا هستن برای که اشیاشون رو از راه آب حمل بکنن چند تا خیک رو باز میکنن، بعد روش تخته میندازن، میشه مثل کرجی در واقع، بعد روی اون بار میذارن و میبرن. بعضی وقتا هم این چوبا میفته و این خیک هم بل میشه وسط دریا. یه بنده خدایی داشت که رد میشد کنار دریا، دید که آره یه دونه از این خیک ها پر باد روی آبه، گفت میرم خیک رو میگیرم، مفته دیگه. هیچی زد با آب و رب خودش رسید به خیک. بعد رفیقش که تو خشکی بود دید نیومدی. گفت بابا چرا نمیای؟ زود باش. گفت بابا اگه نمیشه ول کن خیکه رو، ول کن خودت بیا داری غرق میشی. گفت والا من ولش کردم ولی اون منو ول نمیکنه. عوض خیک خوش بودیم، خوشه گرفته بودش اینا. حالا دنیا اینجوریه، گاهی اوقات مثل خوک آدمو ول نمیکنه دیگه، میگیره آدمو ول نمیکنه. گفت دنیا خوکیست به صورت خیک، نکند به طمع گرفتن خیک بیفتیم، بعد معلوم شود خوک است و دیگر او ما را رها نکند و ما غرق شویم، غرق دنیا بشیم. لقمان گفت دیگه، گفت چی؟ گفت ان الدنیا بحر عمیق قد هلک فیها عالم کثیر. فرمود دنیا دریای عمیقی است و جمعیت بسیاری از خلق در این دریا غرق شدن. بعد فرمود حالا اگه میخوای غرق نشی چی کار بکن؟ فجعل سفینت کفیه الایمان، کشتی خودت رو در این دریای دنیا ایمان قرار بده. بادبان او رو توکل قرار بده. دیگه توضیح داد الان اون حدیث مفصله. برفرمود فإن نجوت فبرحمت الله و إن هلکت فبذنوبک. فرمود اگر نجات پیدا کردی از دریای دنیا به فضل و رحمت خدا و عنایت خدا بود. پای خودت نذاری یا اینا رو باز بگم. پناه میبریم به خدا که عجب چیز مکاریست این دنیا و دنیایی ها. خیلی مکاره. یک کتابی داره صدر المتأهلین در رد صوفیه زمان خودش نوشته. در واقع اون بازیگری های صوفیه رو رد کرده به نام کسر و اسنام الجاهلیه. در رد صوفیه نوشته عرفان درست رو معرفی کرده و این بازیگری های صوفیه رو هم رد کرده اونجا. کتاب قشنگیه کسر و اسنام الجاهلیه، به فارسی هم ترجمه شده کتاب. بعد اونجا نقل کرده میگه یه عالمی که حالا به احتمال 99% خودشو داره میگه، میگه یه عالمی تصمیم گرفت که یه چله بشینه عبادت کنه. هیچی درساشو تعطیل کرده، نشست تو خونه و مشغول در واقع ذکر و عبادات و این حرفای خودش شد. یه چند ساعتی که مشغول بود یهو این فکر به سرش اومد که آدم حسابی، تو یه آدمی بودی، این همه مردم ازت استفاده میکردن، پای دستت میشستن، درس میخوندن، مطالب دینی یاد میگرفتن، یه حرفا. آخه این هم شد کار، اومدی در وسطی رو خودت نشستی داری ذکر میگی و عبادت میکنی یه حرفا. گفت این فکر خلجان کرد تو ذهنش، قوی شد جوری که دیگه نزدیک بود پاشه و پیچی چله رو به هم بزنه و دوباره بساط درس و این حرفا رو دائر کنه. میگه یهو به خودش اومد، دید ای داد ویدادی شیطونه اومده به این زبون داره. چون شیطون که نمیتونه بگه به این عالم دینیه نمیدونم فلان بگه پاشو عرق بخور، پاشو برق بازی کن، فلانی حرفو که میاد به این قیافه باشه حرف میزنه که آقا مردم از شما استفاده میکردن، حوزه درسی شما این همه شاگرد داشت، فلان فیض میرسوندین به مردم، این میخواد این از سر سجده بلندش کن. میگه این فهمید، گفت فلان فلان شده شیطون، برو نخیم، نمیخوام ایش که از من استفاده، من میخوام بشینم ذکرم و عبادتم. میگه یه خود دیگه مشغول شد، خیلی سال پیش هست، 20 سال پیش خوندم کتاب رو، دیگه این عبارتاش یادم نیست. حالا یه خود دیگه باز نشست دیگه، گفت نخیر میخوام عبادت کنم. میگه که نشست و شروع کرد دوباره به ذکر گفتن این حرفا، مثلا یکی دو روز مشغول همین چله شد. بعد کم کم این فکر به ذهنش اومد که عجب موجود خبیثیه شیطونا، ببین از چه راهی وارد شده بود، به اسم این که ترویج دین خدا میشه و درس و حرفا میخواست منو از سر چله نشینیم و عبادتم برداره. عجب موجود مکاریه، چه بسا علمای دیگری هم که بخوان بشینن چله نشینی کنن شیطون از همین در وارد بشه گولشون بزنه. چه خوبه که من بشینم الان یه جزدهی بنویسم در افشای این نیرنگ شیطون که علمای دیگه گول نخورن، خلاصه وقتی میخوان بشینن چله نشینی کنن. میگه آقا این فکر شروع کرد قوی شدن هیچی دیگه، رسید به جایی که این بل کنه چله که بشینه این جزده رو بنویسه. میگه یهو به خودش باید دید ای فلان فلان شده، دوباره شیطون از این در اومد. بل کنی شیطون که بل کنی از هر دری بیرونش کنی از این در دیگه. حالا انشالله که خدای متعال توفیق بده که خلاصه مملوک دنیا نشیم، اختیارمون رو حفظ کنیم و در دام دنیا نیفتیم. این خیک خوک از کار در میاد بعضی وقتا، خیلی سخته آدم بتونه ثروت زیادی داشته باشه و تعلق پیدا نکنه. سخته، نمیگم نمیشه، چرا میشه، شدنیه، اما سخته. و خیلی فضیلت نیست خلاصه که آدم اموال زیادی داشته باشه. هستن آدمایی که خدا روزی کرده بهشون اموال زیادی، اختیاری خودشون هم نبوده، خدا روزی کرده، از زمین آسمون براشون باریده و دلبستگی هم ندارن، اونا هم همین جوری از این دست میاد از اون دستم میدن، برای خودشون چیزی نگه نمیدارن. هستن آدمایی اینجوری، ولی دشواره خلاصه، خیلی خطرناکه که آدم ثروت انباشته‌ای بتونه داشته باشه و دلبسته به اونشه. اقلش اینه که حساب کتاب این ثروت‌ها رو نگهداشتن وقت آدم می‌گیره که بشین که آدم بره عبادت کنه، باید بشینه یه چتکه بندازه اینو که چکش فلان روز سر رسیدشه، نمیدونم فلان سفته فلان موقع فلان، حیف اون نیست. اینه که در واقع بهتره آدم با قناعت زندگی رو طی کنه، یعنی همون نیازهای واقعی زندگیش، بیشتر نخواد از دنیا. فضا دیدید خدا به اولیاش هم خیلی، جز حالا مثلا یه حضرت سلیمان که اونم میگن روز قیامت موقعی که میخوان انبیا وارد بشن آخر صفه بنده خدا، چون باید حساب این همه داراییش رو پس بده دیگه، میره بهشت ولی آخر صفه بنده خدا. بلا اغلب اولیا و انبیا الهی دستشون خالی بوده، دستشون خالی بوده. نقل بلاغه رو بخونید، امیرالمومنین چقدر قشنگ بیان کردن. نبودن موسا دیدی چجوری بود، اینقدر گشنگی کشید که گفت خدایا یه قرص نون اگه به من بدی خیلی ممنونت میشم. یا فرمود حضرت عیسی مثلا خش میذاشتی سرش میخوابید، اینقدر سبزی های بیابونا رو خورده بود به عنوان غذا، کشی کمش سبزی به پوست بدنش هم سرایت کرده بود. پیغمبر اسلام اینقدر گرسنگی میکشید که گاهی اوقات سنگ روی شکمش میذاشت با دستار میبست، معده‌اش رو جمع میکرد که کمتر درد گرسنگی رو احساس کنه. دنیا پیش خدا ارزش آنچنانی نداره. فرمود اگر دنیا ارزش داشت پیش خدا به اندازه یه بال مگسی از دنیا به کفار نمیداد. اما دنیا ارزش نداره، لذا ببینید چقدر رایگان به کفار و دیگران میده. این که خلاصه خیلی آرزوی دنیا داری را آدم نکنه. گفتم اولا خیلی خطرناکه، گاهی اوقات همین گفتم خیکه میشه، خوک آدم رو میگیره. اول آدم فکر میکنه خیکه میتونه بره بگیرتش، ولی وقتی رفت توش میگیره آدم. بعدم حالا اگرم نگیرتش، در هر حال گفتم اشتغال به محاسبات دنیاوی خیلی عمر آدم رو هدر میده دیگه. اون عمری که میشه باش بندگی خدا کرد، راه تهذیب رفت، راه تعالی و تکامل رفت، حیف آدم راه جمع کردنه درهم و دینار دنیا رو باش انجام بده. توفیق آفر دادم سرد میکنه. اون داستان اون صحابه پیغمبر رو براتون نقل کردم که فقیه بود و دائما همه نمازاشو نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا همه پنج بعده رو بوسه پیغمبر اکرم تو مسجد النبی به جماعت میخوند. یه روز بس پیغمبر اظهار نیاز کرد و حضرت هم یه دونه مثلا دوزاری بشته داد. خب این پوله برکت کرد، ثروت انبوهی درست شد و گله های بزرگ نمیدونم گوسفند و شتر و گاو و این حرفا. هی هرچی این پوله زیاد میشد و دارایی زیاد میشد، بعده های اومدن به نمازش کم میشد. کم کم دیگه مثلا ظهرا نمیومد، کم کم عصرا نمیومد، کم کم مغربا نمیومد، کم کم هفته یه بار میومد مسجد پیغمبر. مدت ها بود دیگه اصلا خبرش نبود. پیغمبر از اصحاب پرسن فلانی خبرش نیست، این خبری ازش دارین؟ فرمودن برای رسول الله یه چی ثروتمند شده و دائما وقتش مشغول رسیدگی به انبار و دارایی ها و گله ها و ایناشه. حضرت یه روز دیدنش، فرمودن فلانی یادت من یه روز یه دوزاری بهت داده بودم، میشه اون دوزاری رو به من برگردونی؟ بس که دیگه رسول دوزاری نیشی، شما میلیاردها بخواید داد دیال من ثروتمندم میدم. حضرت هم نه هم دوزاری من رو من بده. هیچ این هم رفت دوزاری هم آورده داد به حضرت، دوزاری داد به حضرت هیچی. یهو گروه گروه این گاو گوسفندا مردن و از بین رفتن و هی داراییش کم شد. هرچی از اون بر داراییش کم میشد این کم کم سر کلش تو مسجد پیدا شد. و وقتی خلاصه درست شد مثل روز اول دستش خالی شد یه پنج وعده دوباره میموند. بعد حضرت فرمودن میبینم حالا این که پنج وعده نماز و پوش سر من میکنی این بهتر از اون داراییه نبود؟ دیدی دارایی دنیا چیکار کرد با تو؟ توفیق رو گرفت ازم دیگه مسجد پیدا نمیشد. حالا خلاصه خیلی داشتن ثروت زیاد، ثروت زیاد از راه حلال به دست آوردن خودش از اون کارهای بسیار صعبه، بسیار دشواره، بسیار دشواره، نمیگم نشدنیه، ولی در غالب موارد ثروت انباشته خیلی انبوه از راه حلال حاصل نمیشه. تو نهج البلاغه است دیگه، فرمود ما رأیت ثروتا موفوره الا به الا جانبها یا فی جانبها حق المزیه. هیچ جا ثروت انباشته ای نیافتم مگر اینکه در کنارش حقوق تضییع شده ای رو دیدم. به هر حال حالا آدم قانع باشه به همون کفاف، من قنع بالکفاف، قانع باشه به اون حد نیازهای واقعی زندگیش، زیاده خواه نباشه، نمیدونم کنز و گنج و این حرفا نخواد برای خودش درست کنه، یه انباشته کنه رو هم دیگه برای وارث و برای نمیدونم حارث و برای این حرفا نه فقط میکنه، نه برای همون نیاز طبیعی خودش که خدا رو میده، اونا رو هم خود خدا تضمین کرده دیگه، اون دیگه اصلا نگرانی و مشغول بودن فکر آدم هم نمیخواد. خود خدا فرمود ما من دابتن الا علی الله رزقه، اون حد کفاف رو خود خدا تضمین کرده، خیلی راحت هم میرسه بدونه اینکه آدم صبح تا شب سگ دو بزنه اونو خودش خسته کنه و همه انرژی و توانش رو بذاره دنبال پول در آوردن، نه، اون حد کفاف رو خدا به راحتی میده به آدم، اگر انشالله قانع بشه آدم بکف. انشالله خدای متعال هممون رو قانع بکنه. خب یه صلواتی ختم می‌کنم.